بسم الله الرحمن الرحیم. انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. بحث ما درباره تفسیر این آیه از آیات اجتماعی برآگیر از سوره مبارکه حجرات هست درباره اصلاح بود. به اصلاح یکی از مؤلفه های اجتماعی در فرهنگ قرآن است. در حقیقت اونجوری که ذات مقدس پروردگار در قرآن اصلاح رو به عنوان یک مؤلفه اجتماعی و فرهنگ سازی کرده، در سایر مکاتب این چنین نیست و اصلاح یک لغت و واژه است که در ابعاد مختلف قابل تعبیر هست، ولی لذا هر کسی از این کلمه اصلاح یه بهره برداری میکنه بر اساس اندیشه خودش و بر اساس اون نظریه‌ای که داره. ما اصولا یک سلسله لغاتی داریم که در فرهنگ هم به صورت واقعی قابل بهره برداری هست، هم قابل استخدام هست برای فرهنگ سازی، مثل لغت آزادی، لغت عدالت. اینها یه لغاتی هم که ضمن این که بار فرهنگی زیادی دارن قابل استخدام در فرهنگ سازی هستن، یک عنصر استبداد و مستبد و دیکتاتور در حکومت گاهی از اوقات کلمه آزادی رو استخدام می کند برای فرهنگ سازی مبانی دیکتاتوری خودش. به عنوان آزادی، یعنی در هر حال اصولی که اون اصول بتواند دیکتاتوری او رو تثبیت کند در یک جامعه، به عنوان آزادی اون اصول خودش رو تثبیت میکنه. کما این که در عرصه های بیمندوباری و بلنگاری آزادی یک لغت و واژه قابل استخدام هست برای فرهنگ سازی در عرصه بلنگاری و بیمندوباری. عدالت هم همینطور، عدالت رو گاهی از اوقات ستمگران در مقام اجرای ظلم استخدام میکنن، یعنی در اجرای یک حقیقتی که از نظر مفهوم و ماهیت ضد عدالت است، کلمه عدالت برای فرهنگ سازی استخدام میشه. یعنی یک جریان تجاوز 100% رو بهش میگن عدالت، یعنی عنصری که در یک در برابر یک طاغوت و ظالم قیام کرده رو سرکوبش میکنن به عنوان ضد عدالت، ضد آزادی یا ضد امنیت. اینها یک لغاتی است که استخدام میشه برای فرهنگ سازی در تثبیت ضد خودش در جامعه. خب البته اینها قبلا بیشتر مطرح بود، الان دیگه فرهنگ سازی در استخدام این الفاظ در جوامع کمتر مطرحه، به خاطر اینکه رشد مردم بالا رفته و کسی نمیدونه از این واژه های مقدس به عنوان فرهنگ سازی در اجرای منویات خودش که ضد این واژه ها هست بهره برداری بوده. یکی از این واژه های مقدس که استخدام می شود برای فرهنگ سازی در جامعه بر ضد خودش واژه اسلام، اصلاح است که قرآن هم در آیات شریفش به این نکته اشاره کرده است. می فرماید که به ادابه لهم لا تفسدو فی الارض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولیکن لا یشعرون، که افساد رو اینا اصلاح میگن و کارهای خودشون که افساد هست این رو میگن اصلاح. رضا خان وقتی که مثلا به عنوان یک حاکم مزدور انگلیسی مسلط شد و سرنوشت کشور، کارهایی که رضا خان میکرد بهش میگفتن اصلاحات، اصلاحات رضا خانی. و در کشف حجاب کرده بود، کشف حجاب بودن اصلاحات. و جنایت هایی که میاد رضا خان اینو به عنوان اصلاحات گذاشته بود. این املاک خالصه برای خودش به وجود آورده بود، اموال مردم رو میگرفت، املاک مردم رو میگرفت و به عنوانی که از یک مش آدم هایی گردن کلفته به صلاف و دال املاک اونها رو از دستشون خارج میکرد، یه رو اسم وجود اصلاحات، یعنی اصلاحات یه اینا رو داره در جامعه کنار میزنه و ثروت داده از اونها خارج میکنه و برای خودش داره میگیره بدل و به خودش اختصاص میدن. اینا اصلاحات بود. یه روزی مقام اعظم رهبری در یه جلسه تشکیل داره که تمام احزاب سیاسی و مسئولین نظام رو سراسر کشور در جلسه دعوت کردن برای تبیین معنای اصولگرایی و اصلاح طلبی. در اونجا مقام اعظم رهبری فرمودن که رضا خان هم کار خودش رو اصلاحات گذاشته. بعد ما سرمجاد آقا تموم شد و رفتیم سر سفره، من نزدیک آقا نشسته بودم و آقای خاتمی هم رو برو من نشسته بود، گفته بود که برای دیگه آقای علمون رو دار باز نری رو من برای ما رو بگیر اصلاحات رضا خانی. آقا بگید آقا گفتن که اصلاحات رویم اصلاحات رضا خانی. خدا رحمت به مرحوم آیت‌الله مهدوی، خیلی خندیدیشون دیگه. یعنی رضا خان برای خودش اصلاحات میگفت. از واژه های مغزه این کلمه اصلاح هست که استخدام میشه برای افساد. بله، بر حسب صریح آیه شریفه قرآن حضرت زهرا سلام الله علیها هم در خطبشون نسبت به انحراف رهبری از خط امامت به همین مسئله اشاره کردن که همین آیه شریفه رو خوندن که اینها خیال میکنن که این رهبری رو علی رو خانه نشین کردن و خلافت رو از علی جدا کردن، این اصلاح از او اصلاح میگن. و بعد حضرت یه آیه رو خوندن و اضافه پیدر لهم لا تفسدو فی الارض قالوا انما نحن مسلمون الا انهم هم المفسدون ولكن لا یشعرون. خب این ارزم بزرگتون که پس معنای اصلاح رو ما در جلسه قبل کاملا عرض کردیم. در قرآن خب ما به این نتیجه رسیدیم که اصلاح یک واژه به اصطلاح فرهنگی قرآنی است به عنوان یک اصل اجتماعی. اون اصل عبارت است از ایجاد امنیت و آرامش در جامعه. در قرآن در آیه شریفه اصلاح مرادف تقوا قرار گرفته است. ان تصلحوا و تتقوا فان الله کان غفورا رحیما. یادم رفته که این عنوان سوره و آیش رو بیارم و دستگاه شما اگر جواب میده آقای معصومی که در این آیه شریفه میگه این تسله و تتقو فرین الله کان غفورا رحیما، که اصلاح رو مرادف تقوا قرار داده و تقوا و اصلاح رو در کنار هم آورده. که اگر یعنی اصلاح اونقدر معنای ازم به حضورتون که قداست داره در معنای خودش که در کنار تقوا قرار گرفته در این آیه شریفه که غفران و رحمت پروردگار مترتب بر اصلاح و تقواست. یعنی در جامعه اگر شما اصلاح کردید و تقوا پیشه گرفتید فإن الله کان غفورا رحیما.
سوره نساء آیه 129.
سوره نساء آیه 129. همین که منحرف کردن رهبری رو از خط امامت به خلافت رو. بله
اصلاح نامیدی
رو نه یه رو حضرت زهرا خودشون میگن که اونا گفتن که ما اصلاح میکنیم بی نسیده، ما خواهیم اصلاح کنیم. بله عبارت خود حضرت یادم ده عبارتش، اینا گفتن که ما داریم اصلاح میکنیم. بعد حضرت یه آیه رو میخونن که از بداغیر لهم لا تفسدو فی الارض قالوا انما نحن مسلمون الا انهم هم المفسدون ولكن لا یشعرون. یه آیه رو خوندن در مقابل ادعای اونا که یعنی این مسئله اصلاحات عرض کردم، اصلاح یه لغتیست که حتی انحراف رهبری از خط محمد و قصب خلافت رو هم از میگذاشتن اصلاح، و اونا باید ما داریم اصلاح میکنیم و از اون الا انهم هم المفسدون ولكن لا یشعرون. و در این آیه شدید آیه چند فرمونیم؟
آیه 224
بقره
هم شبیه همین
تعبیر داره. 224 بقره
موجود چیزیه بود. 224 بقره ولا تجعلوا ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم.
بل اون
تتبعوا و تصلحوا بین الناس و الله سميع عليم.
اون میگه بو آیه رو در جای دیگه اینجا میاریم. بو آیه
229
اون ولی بو 224 بقره یه چیزی از اون از اون میاد. آیه چند بقره نیست؟
129 بقره
فلن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. كي در اینجا عرضم بحضورتون که در مورد ایجاد عدالت بین زنها ولن تسدد و انزاد و لا تبیل و کلن میفت روح جل معلقه، یعنی این در واقع آیه ایست که در مقابل آیه ازم و دون خفتون الله تقصدو فدیت آما فنگه هم آتاب لکم من النسان مثنا و دلات و رقا، و ازم به حضورتون که بله
من خفتم
الله تعدلو فواهده، که این در مقابل این زید آیه ارزم بردوردم که تعدل زواجات اینه من خفتم الله تعدلو فواهده، اینجا میگه فلن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرصتم. خب اینجا این دعایه رو کنار هم که میگذارن، یعنی که اول میگه که شما اگر خفتم الله تقصدو فلیتا ما فنگه و ما تابه لکم من نسا مثنا و ثلاثه و ربا، اجازه میده که تا چارد زن بگیرن. بعد میگه ولی خفتم الله تعدلو فواهده، اگر شما نمیتونید عدالت اون یک، بعد میگه ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء، شما نمیتونید عدالت بین زنها ایجاد کنید. و اگر عدالت بین زنها امکان پذیر نیست، پس بنابراین چطور میگه که فنکی او ما داوله کن من از دامن خفتان الله تعدلو فواهده، اونجا جواز نکاح بین النساء جواز تعدد زوجات رو متوقف کرده خداوند متعال برای این که شما بتونید عدالت کنید، چون اینم دوید عدالت کنید فواهده. اینجا میگه ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء، شما نمیتونید که ارزم بین زنها عدالت رو برقرار کنیم. خب پس بنابراین از اول چرا خدا اجازه داده که از چهار زن بگیره؟ نسبت به با یه آیه از این کسی نمیتونه چهار زن بگیره، چون بلند دستتی و انتعده رو بیدن نزن. خب اگری واقعا نمیتونه چهار زن بگیره، چه از اول گفت چهار زن بگیره. اولا در مورد این آیه ما معمولا افرادی که میخوان ارزم به حضورتون که برای خودشون حرم سرا درست کنن، اینا فنکه او ما تا ولکم من نسار از فنکه او میخونن آیه رو، قبلیشو نمیخونن که ان خفتم الله تقصدو فلیتاما فنکه او ما تا به، یعنی علایالن انسان نسبت به خانواده های بی سرپرست یه مسئولیتی داره که باید انجام بده و کاملا اونها رو تأمین کنه، ادارشون کنه، سرپرست از دست دادن. حالا مگه نمیتونید شما این ارزم به حضورتون که سهم خانواده های بیشتر پرست رو تعدیه کنید از اون چه خدا به شما داده، پس برید اون زن خانواده که شوهرش از دست داده با او ازدواج کنید که او بشه جز عائله شما و او رو ادارش کنید. فنگ او مادابی دست باید که نتونید شما به اون خانواده بی سرپرست برسید. وظیفه شما اینه که با خانواده سرپرست برید و اگه نمیتونید برسید از طریق نکاح ازدواج با او برسید. پس اصل جواز تعدد زوجات برای شهوترانی و هوسبازی و زنهای مدرد درست کردن نیست. اصل جوازش برای سرپرستی خانواده های بی سرپرست. به جور نیست که حالا یه آدم 60 ساله با قادری که ثروت نده پول داره ولی یک دختر 16 ساله بگیره عیاشی کنه. ببینیم که تا 4 تا میتونی بگیره، یک 16 ساله بگیره، یک 20 ساله بگیره، یک 18 ساله بگیره. ارزم موضوعمون 40 ساله خودم نگه دار بعد هم همجور میخوای عیاشی کن. این نیست تعدد زوجات. تعدد زوجات برای اداره و کفالت خانواده های بی سرپرست داره. الله تقسطوا فی الیتامى. ولذا در همه موارد نمیشه با تعدد زوجات جایز هست بیار و بند زن خانواده ها رو زیر رو کنید، تمام حقوق و حدود فرزندان خودتون از بین ببرید به خاطر اینکه حالا موقع عیاشی کنید و از ثروتمند پول دارید خوشگذرانی رو به چار کنید. حالا در اینجا میگه که به خفت ملاد تعدلو و واحده اگر نمیتونید عدالت کنید یکی بگیرید. باز میگم اولاً تستطیع ان تعدلوا بین النساء، شما نمیتونید عدالت کنید. خب اینجا بعضی گفتن که بین این دایه یک نوع مثلا تناقضی یا تضادی به نظر میرسه. اگر نمیتونن عدالت کنن چه از اول خدا اجازه دید به چهار زن بگیرید؟ از مالا یا هیچ کس حق نداره یک زن بیشتر بگیره، شما باشه با یک زن زندگی کنید، نه نگه برید چهار زن بگیرید. چون میگه ولن تصدی و تعدل رو بین النساء، نمیتونید عدالت کنید. بعد اونجا ببینید خطبتون الله تعدل رو به واحده اگر هم میتصدی گیرد به عدالت کنید یکی بیشتر نگیرید. مثلا من میگه از زن بیشتر نگیرید، شما هم یک زن بیشتر نگیرید. خدا رحمت کنه مرحوم آقا بزرگ حکیم یه زن بزرگ دیگه زنش از دنیا رفته بود، بهش گفتن که آقا شما بیا ازدواج کن. بعدم این زن میگه مثل خیلی چیزا زن نمیتونست یه نصف زن بگیره، نصف یا زیادی بود و اون نصف سر میگو به چه روز وادت یک زن بیشتر بید. حالا در اینجا آدم اول میگه نخیر یک زن بیشتر نگیرید، که میگه ولن تستطیع ان تعدلوا رو بین النساء. خب اینجا آقای مفسر نامه گفتن که میگه ولن تستطیع ان تعدلوا رو بین النساء، یعنی در مقام رابطه ارزم به حضورتون که زوجیت و زناشویی و برقراری ارتباط جنسی شما نمیتونید عدالت رو به خرج بدید.
منظور محبت درونی هستش که نمیتونه انسان تغییر کنه و
همون دیگه ارتباط جنسی دیگه زن به چیزی گیره با دیگه توفه نیست یادم با دیگه باید برن کار خود جمعانه بیده توفه این دیگه با ازم بزرگون که در همون ارتباط جنسی نه در ارتباط جنسی شما نمیتونید عدالت بین زن ها ایجاد کنید. خب این از این جهت گفتن چون علاوه نگه یک زنی داشته باشه 50 ساله یک زنی داشته باشه 16 ساله هیچ وقت نمیتونه با یه جور ارتباط برقرار بگیره. بنابراین میگه ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء، در این ارتباط جنسی شما نمیتونید عدالت رو اجرا کنید چون نمیتونید. بس بنابراین فلا تمیلوا کل المیل، چون آخر میگه فتذروها کالمعلقه ولو حرصوا، شما بعد یکی رو بگیرید و بعدم برش کنید بزنید کنار چون نمیتونید با رابطه جنسی برقرار کنید اصلا این معلقه بشه. این فتدنو بهای کل معلقه او رو معلقهش کنید، اینجوری نکنید. خب اینجا ازم به حضور مبارکتون که بعد میگن و انتصلحو و تتقو فان الله کان غفورا رحیما، یعنی در اینجا در حقیقت های فان این جزای شرطه. اینجا ما آقایون اومدن این و این تسله و تتقو فان الله کان غفورا رحیما رو این رو به عنوان یک جمله یه مفهوم کلی گرفتن، نه مفهوم مرتبطه با مطلب قبلی آیه که در مورد اصلاح در بین زن هاست که و مقصود به این تسله و تدقو به مطمئنان مطلق اصلاح و تقوا. در همه شؤون زندگی اگر نمیتوانید اصلاح کنید و تقوا رو پیشه کنید، اگر میتونید اصلاح کنید و تقوا رو پیشه کنید، فإن الله کان غفورا رحیما، غفران و رحمت پروردگار در زندگی شما متوقف بر اصلاح و تقواست. خب اینجا آیا خود اصلاح یکی از مصادیق تقوا نیست؟ ما بینیم یا آقود اصلاح هم یکی از مصادیق تقواست که انسان بیاد در جهت تأمین امنیت اجتماعی، آرامش اجتماعی، ایجاد آرامش کنه، نزاع ایجاد نکنه. این تسلح و تدهو را اگر ما به مطلب قبلی آیه برگردونیم، معناش این است که آقا شما تو زندگیتون اگر آرامش برقرار کردید و تقوا رو پیشه کردید، و ان الله کان غفورا رحیما. چون آدمی که فرض بفرمایید که زنای متعدد میگیره، طبیعتا زندگیش همه تنش زا میشه دیگه، از دردم که خانواده ای نمیتونه زندگی کنه. خانواده ای که در او خانواده زنها متعدد باشن، اونجا یه خانواده الان حضورتون که با تنشش دیگه، تعدد زوجات موجب تنش در زندگی میشه، خودش تنشزایه. آدم دوتا زن دیگه رسته زن دیگه زن، زندگیش آرامش نداره که این تنشزایه. لذا میگه که وقتی شما نمیتونید بین عدالت ایجاد کنید، وقتی شما نتونستید بین عدالت ایجاد کنید، مثلا در هم ارتباطات جنسی، در هم ارتباطات حلقه و وابستگی، طبیعتا زندگی تنشدار میشه. در این زندگی اگر توانستید شما آرامش ایجاد کنید و تقوا هم داشته باشید، غفران و رحمت خدا شامل حال شما میشه. این در صورتی ما و انتسلو و تتقو رو عرضم به حضورتون که زیر مطلب بالای آیه میگیر، مطلب با صدر آیه میگیر. اگر گفت می زید یک مطلب مستقل عمومی و کلی سپورت داره می برمایه به این توسل حبت تدهو به این الله کانه آقا نعیما، می خواهد به یکی آقا کفران و رحمت فروردگار در یک ارزم بزرگتونی وضعیت فردی شامل افرادی می شود که اینا تقوا داشته باشند، و در وضعیت اجتماعی شامل جامعه می شود، در جامعه اصلاح برقرار باشد. در جامعه تنشدار، در جامعه که انسان ها به جانم افتادن، در جامعه که عرصه زندگی اجتماعی میدان رقابت انسان ها در قدرت، در ثروت، در موقعیت یابی است، خداوند متعال غفران و رحمت شامل چنین جامعه ای نمیشه. و این تسله و تتقو یعنی تو جامعتون بیایید آرامش برقرار کنید. آرامش که برقرار میشه در جامعه وقتی هر کس برم به خودش قانع باشه. اگر بنا شد آدم ها چه در حوزه ثروت چه در حوزه قدرت، هر کس برم به خودش قانع شد، در حوزه ثروت اگر برم خودش قانع، من مقداری که کار میکنه پول در میاره برم قانع، در مقام تجاوز به دیگران نیست. در عرصه ارزم قدرت هم همینه، در عرصه ثروت، در عرصه قدرت هم اگر بنا شد جریان‌های مختلف اینها بر حسب نفوذ اجتماعی خودشون در مقابل خدمتی که انجام میدن نفوذ اجتماعی داشتن به همین مقدار اکتفا کردن، این نفوذ اجتماعی مبتنی بر خدمت اونها به جامعه شد و دیگه در عرصه رقابت، تنش و اختلاف بین انسان‌ها در یک جامعه وجود نیامد، در عرصه قدرت این اصلاح در جامعه برقراره. در جامعه ای که اصلاح برقراره، تقوا هم دارن، غفران و رحمت پروردگار شامل اونها میشه. که در اینجا اصلاح در کنار تقوا آمده، چون نمیشود در یک جامعه ای تقوا داشت ولی در اون جامعه آرامش نباشه. یعنی در هر جامعه ای که آرامش نیست و تنش وجود دارد، یقینا در این جامعه یک بخش از این اجتماع بی تقوا هست، چه در حوزه قدرت چه در حوزه ثروت. در حوزه قدرت اگر بنا شد که در جامعه تنش بود، در جامعه التهاب بود، در جامعه ناآرامی بود، طبیعی است که در عرصه قدرت یه نفر از حد خودش بیشتر میخواد قدرت یابی کنه، و این خانواده تو جامعه و آرامش از بین میره. پس در این صورت غفران و رحمت خدا شامل آلوده نمیشه. اصلاح در کنار تقوا آمده که شما نمیتونید ازم به حضور دویم تقوا داشته باشید و در جامعه شما در زندگی اجتماعیتون اصلاح نباشد. خب در اینجا ازم به حضور دویم که خداوند متعال مسئله اصلاح در جامعه و رفع تنش و تنش دودایی در جامعه اونقدر مهم است که حتی بعضی از محرمات الهی برای تولید آرامش اینها حلال شد. از جمله دروغ گفتن، دروغ حرامه اما برای ایجاد آرامش و رفع تنش رومش جایز که فمد لا کذبه. ارزم به حضورتون که علی المصلح، یعنی کسی که میاد و دروغ میگه که اصلاح کنه، این دروغ نیست، برای دروغ احساسش گذاشته نمیشه. یا ارزم به حضورتون که نجوا یک کار بدیست و خداوند متعال میفرماید انما النجوا من عمل الشیطان لیحزن الذین آمنوا، سوره مجادله آیه 10 یا 1 انما النجوا من عمل الشیطان لیحزن الذین آمنوا. نجوا از عمل شیطان است که افراد مؤمن رو غمگین کنه. چرا افراد مؤمن رو غمگین کنه؟ به خاطر اینکه وقتی دو نفر نشستن دارن با هم سرگوشی میکنن، اون شخص سوم خیال میکنه که این دو نفر علیه او دارن حرف میزنن، یا این دو نفر علیه توطئه دارن، یا این جایی رو یا او حداقل نامحرم دانستن که دارن سرگوشی میکنن، خب غمگین میشه و ناراحت میشه. بله؟ آیدن اینجا ارزم به حضورتون که خب نجوا این یک عمل ارزم مذمومی است از نظر قرآن، این عمل شیطان، و در این حال باید لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بین الناس، سوره نساء 114. که در مورد در دو سه مورد نجوا استثناء شده، یکی در مورد من امر به صدقته، یعنی میخواد به یه نفر بگه آقا شما به این آقای کناریت کمک کن، خب بلند بگه اون تحقیر میشه دیگه، در گوش و طرف میگه ولی اون تحقیر نشه. یا اصلا به حضورتون یک کار خوبی رو میخواد اون امر به معروف بکنه، حالا در مقام امر به معروف اگه در حضور جمعیت بهش امر به معروف بکنن، این ممکنه که تحقیر بشه یا ناراحت بشه، خود بشه جلو جبهه گفته، در گوشش میگه او اصلاح بین الناس، یا در مقام اصلاح بین مردم، این عرضم به حضورتون که نجوا میکنه، چون نجوا که از عمل شیطانه به خاطر این موجب حزن مؤمن میشه و در واقع ضد امنیت اجتماعی هست، موجب تنش اجتماعیه. اما این عملی که موجب تنش اجتماعی هست اگر یک جا موجب اصلاح شد، ایجاد امنیت در جامعه شد، دیگه از عمل شیطان نیست، اونجا دیگه مذموم نیست و ممدوح خواهد بود. یا در مورد ازم به حضورتون که بله نقض قسم، حنس قسم، حنس قسم جایز نیست، حرام قسم خورد، از اون جایی که قسم هر قسم شرعی والله بالله تالله، قسم به قرآن و قسم به ابوالفضل و قسم امام حسین، اینا نقه، اینا عقد شرعی قسم نیست، ولی این درست نیست. این وقتی کسی به وجود سید الشهدا قسم میخوره یا ضرورت ابوالفضل قسم میخوره، این بخواد بعد قسمشو بشکنه، از نظر حنس قسم، چون قسمی منعقد نشده، مؤاخذه نمیشه، و از نظری به حجت خدا توهین کرده، به ولی از اولیاء الله جسارت کرده دیگه، وقتی با ابوالفضل من هیچ کاری انجام ندادم به قسم خورد، اینجا ابوالفضل رو ابزار کرده برای یک دروغ، برای تصویر دروغ خودش، برای توهین به ابوالفضل، یا گفت من به ابوالفضل چین کاری میکنم بعد نکرد، حرمت قمر بنی هاشم از بین برده، از بابی حرمت ولی یه اولیاء الله را از بین برده، یا حرمت حرمت حجت خدا را از بین برده، یا حرمت کتاب خدا را از بین برده، این مستحق عذابه، این کار حرام کرده. اما از باب حنس قسم دالو میگیم با کفاره بود به دور، نه نه به دور حنس قسم نمیگم، حنس قسم قسم شرعیه که اون با صیغه والله بالله تالله در صورتیه از روی اراده و انشاء باشد، این ادم قسم منعقد میشه. یه حنس قسم خب حرامه در اسلام، وقتی قسم خورد باید حنس قسم بکنه، این فعل حرامه، بایدم کفاره بده. در اینجا در این حال در یه مورد ارزم به حضورتون که حنس قسم جایزه و اون جایی که پای اصلاح در جامعه در بین باشه، که بفرمد ولا تجعل الله عرضتن لأیمانکم انتبرو و تدهو و تسلهو بین الناس، که همون آیه سوره بقره آیه 24 که ما برمودیم، این رو فرمودیم که مثل معایز نبا و فعر برن دوست بود، که در جا فرمود ولا تجعل الله عرضتن لأیمانکم، خدا رو معرض قسمهای خودتون قرار ندید، این که بخواید خوبی بکنید یا تقوا پیشه کنید یا اصلاح بین الناس کنید. یعنی وقتی که یک پای اصلاح وسط در میاد و شما قسم خوردید، نگید چون به خدا قسم خودم اصلاح نمی کنم. یا فرد بفرمید که در وقتی که این الله تجلل آوردن منه، یعنی خدا رو مانع تبر، یعنی کار خوب خودتون یا مانع تقوا یا مانع اصلاح قرار ندید. حالا یه پای اصلاحی اینجا در اون آدم فقیری فرض فرمید که رسیده، شما هم دست قسم خورده بودید که مثلا من بی پول دست نمیزنم، حالا این فقیر هم محتاجه، باید دست بزنید، خب پول رو ارزم به حضورتون که بایستی مصرف کنید بیه. حالا بگید چون من قسم خوردم دیگه بیا آقای فقیر پولی نمیدم. یا فرض فرمید در جایی که پای اصلاح در وسط میاد، به شما بده این کاری انجام بدید که این کار شما اصلاح بشه، قسم میخورد مثل خیلی داری قسم میخورد دیگه، ما به همزن به حضورتون که اختلاف بین زن شوهر دیگه دخالت نمی کنید، یعنی اون یک جا باید تا شما دخالت نکنید حل میشه اختلاف اینا، اصلاح نمیشه. میگه این وقتی رو مانع اصلاح خودتون قسم قرار ندید، یعنی جایز از شما همس قسم بکنید و با همس قسم خودتون اصلاح کنید، مفهوم آیه میشه مثلا با یک همس قسم جایز نیست. یا در ترک وصیت، یا آقای وصیتی کرد، موسی وصیت کرد، شما هم قبول کردید وصی او باشید، حالا یه وصیت کرده میدید یه آقا، حالا به خاطر جنبه های عاطفی بوده، به خاطر مسائل دیگه بوده، به خاطر غضب بوده، هرچی یه بعض از ورثه خودش رو از مال خودش محروم کرده و این وصیت کرده که از این ثروت من و مال من به پسرم چیزی ندید و به فلان دخترم چیزی ندید، اینا رو محروم کرده. خب حالا شما اگه همین کار انجام بدید و هیچی ندید، بین ورثه اختلاف میفته دیگه، خواهر و برادر از هم جدا میشن، دشمن هم میشن. اگه بخواد این وصیت وصی عمل بشه، اینجا ممکنه ایجاد عداوت کنه بین اینها. لذا در اینجا ایجاده، اینجا شما میگید در خلاف وصیت عمل میکنید، علی رغم اینکه شما از روز اول قبول کردید وصیت او رو و بنا بود بر طبق وصیت رو عمل کنید، اینجا بر خلاف وصیت عمل میکنید به خاطر اینکه بین اینا اختلاف نیفته و بین اینا اصلاح بشه. اینم جایزه که در عزم حضوری بقره و 182 میفرماند فمن خواب من موسن جنفن او اثمن فاصلح بینهم فلا اثم علیه، کسی که میترسد وصیت موسی، من موسی، من وصیت موسی، کسی میترسد که وصیت موسی رو عمل کنه، ارزم به حضورتون به خاطر از موسی خودش، از موسی وصیت کرده، میترسد جنب، یعنی تبعیض رو، یعنی یک جانبگری رو، جنب یعنی یک جانبگری، یا گناهی رو، یا او ارزم وصیت موسی رو در یک خلافی باشه با وصیت عمل کنه، خلاف انجام میگیره. اینجا فاصلح بینهم و این موجب اختلاف بین ورثه میشه، این باید اصلاح کنه برای یک جانب نگری نشه یا اون گناه صورت نگیره، اینجا ارزم به حضورتون که جایز هست. که برخلاف وصیت موسی عمل کنه. خب مسئله اصلاح اونقدر مهمه که در قرآن ازم حضورتون که چیزهای خلاف شرع پای اصلاح میاد وسط، اونجا ازم حضورتون که جایز میشه. یه نکته در آیه هست، این است که میفهمد انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم. خب لازمه که میگن انما المؤمنون اخوه، یا بودو یاد فاصلحوا بین الاخوین، چون مؤمنون اخوه، و حالا بود میگه فاصلحوا بین الاخوین از اون مؤمنون، چون میگه فاصلحوا بین اخویکم جا به ضمیر مخاطب اضافه کرده. انما المؤمنون اخوه سیاق کلام اقتضام میگه فاصلحوا بین الاخوین، مؤمنون اخوان، بین اخوین هم از اونجا اصلاح کنید. در اینجا علتی گفته فاصلحوا بین اخوین، به خاطری که مخاطب اصلحوا مؤمنین هستن، یعنی شما به مؤمنین میگه فاصلحوا بین اخوین، به غیر مؤمنین گره میگه فاصلحوا بین اخوین، چون مخاطب مؤمنین هستن دانی که فصله و بین اخوه ای کن. و یکی در مقام این که ذات مقدس برادگار میخواد اون حالت برادری خود این آقای مسلح رو هم تحریک کنه، اون عاطفه برادری که نسبت به مؤمنین داره که بر حسب اون عاطفه برادری خودش بیاد بین دو مؤمن اصلاح کنه. دانی که فصله و بین اخوه ای کن این سیاه آیه بود بگه متناسب با اخوه اخوین از بین الاخوین. فتقوا الله، خب در اینجا که میگه فتقوا الله، فتقوا الله رو مزدونن جایی میگن که پای یک گناه وسطه، و اگر ارزم بزنون پای گناه وسط نباشه فتقوا الله میگن. حالا اینجا در اصلاحی پای گناه در بین نیست، پای یه عمل ثواب وسطه، چرا میگه فتقوا الله؟ این فتر لغفه فقط تقلایی که میگه به خاطر این که ارزم بزرگ در اصلاحی که شما میکنید تقلی رو رعایت کنید، یه جور اصلاح نکنید که حق کسی دیگر رو ازش بگیرید و ارزم حقی کنید پامال کنید، حالا حقی دیگر بگه آن دو بیار بگیدر و حق مسلم او پامال بشه برای که اصلاح کنید. خیلی از این کارا میکنن، دو نفر ما هم باشتی بدن، یعنی آن دو بیادن خود بگذر اون بازارش میکنن برو در رسی میدازنش، و به حقی خورده من چه اختلافی میگه که تجاوز شده به حقی، حالا وقت اصلاح کنن میان آقا میگن تو بیا بگذر از حق خودت، با این حق خورده برده بازم ولش کن، بازم اصلا بزرگ تو ادعاش از بین ببرن و هم دعوا نکنن. یه جوری نشه که این اصلاح شما حق رو پامال کنه. فتقوا الله رو ولی میگه که در اصلاح حق رو پامال نکنید، یا اصلا اصلاح وظیفه مؤمنه. وقتی دو تا مؤمن با هم اختلاف دارن، وظیفه انسان این بی تفاوت نباشه در برابر اختلاف دیگران. اگر بی تفاوت بود خلاف ایمانه، این خلاف الله و بندگی خداست. فتقوا الله یعنی شما بی تفاوت در برابر دیگران نباشید، به اصل او اصلاح کنید که حق از وظیفه خودتون انجام بدید و بی تفاوت در برابر اختلاف دیگران نباشید. این مبنای اعظم حضورتوی اسلام. و اعظم حضورتون که در اینجا یه روایتی هم ما داریم که یه روایت ما خوندیم که 30 از امیرون علی سلام بود که 30 حق برادر بر برادر داره. در زید اون روایت اعظم حضورتون که روایت ماله اعظم حضورتون که امام محمد ابن قاسم ابن محمد ابن جعفر علوی آبائه که جعفر العلوی این رو نقل کرده بوده از امام از مثلا پدرانش از امیرون علیه السلام، جعفر العلوی از اولاد امیرون بوده و این از پدرانش نقل کرده از امیرون مؤمنین امیرون بر بودن و ثم قال و امیرون از پیغمبر نقل کرده ثم قال سبس حضرت تقل بودن که سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول، من از پیغمبر شنیدم در زید اون حدیث 30 آمده، سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول ان احدکم لیدع من امور اخیه شیئا فیطالبه به یوم القیامه فیقضی له و علیه. اگر کسی حق برادرش رو زیر پا بگذاره، از جمله حقوق برادران هم اصلاح ذات البین دیگه، کسی حق برادرش رو زیر پا بگذاره در روز قیامت به خاطر این حقی که از برادر خودش تضییع کرده مورد مطالبه قرار میگیره و در اونجا بر علیه او یا به نفع او قضاوت میشه و یا الان حقی داشته بر این که در روز زیر پا بگذاره یا نه حق نداشته. در مقام اصلاح ذات البین همینجوره که اگر کسی در برابر اختلاف دیگران بی تفاوت موند، در اینجا این خلاف کرده و روز قیامت ازش بازخواست میکنن که چرا در برابر اختلاف دیگران بی تفاوت بوده. عبارت روایت بعد میگه ثم مقال و ثم مقال الامیرونی، چون در زیل اون روایت سیتا حق میگه، سپس امیرون فرمودن سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول، من از پیغمبر شنیدم می فرمودن ان احدکم لیدع نعوق اخیه شیئا فیطالبه به یوم القیامه، که یکی از شما که حق برادر خودش رو وا بگذاره و ترک کند، از حق برادر خود چیزی رو ترک کنه، فیطالبه به یوم القیامه، روز قیامت به اون حق مطالبه میشه، فیقضا له علیه، یا به اون یقضا له علیه، یعنی یا به نفع او قضاوت میشه یا بر علیه او قضاوت میشه. خب این ارزم به حضورتون که بعد میفرمند که ان الله، آیه شریفه این است که بله فضله بین بینهما انما المؤمن مثل فضله بین اخریکم واتقوا الله لعلكم ترحمون، این لعلكم ترحمون مثلا لعلكم تتقون آیه سوره بقره است که باید کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلكم لعلكم تتقون، که در اونجا گفته میشه مگر تقوا، مگر نماز گرفتن، نماز خوندن خودش بخش روزه گرفتن خودش یه تقوایی نیست، چون میگه لعلکم تتقون، یعنی در اونجا ما بگه لعلکم تتقون، ما بگه صیام تمرین تقواست، کسانی که روزه میگیرن نتیجهش اینه که با تقوا میشن. نه وقتی که میگن آقا مثلا 12 ساعت 16 ساعت از مفترات اجتناب میکنن، این نتیجهش تمرین اجتناب از گناه هست، و لعلکم تتقون ما بگن نتیجه این صیام، نتیجه ای به صلاح تقوا هست، این لعلکم ترحمون هم مثل همونه، نتیجه این ارزم به حضورتون برقراری رحمت و مهربانی و شفقت در جامعه هست. یعنی وقتی بنا شد مؤمنین در برابر هم مسئولیت داشتن، اولا مؤمنین برابر برادر بودن، اینما المؤمنون اخوه، این لعلکم ترحمون برمیگرد اول آیه، انما المؤمنون اخوه، چون برادر هستن ازم به حضورتون نسبت هم رحم میکنن، نسبت هم مهربانن، این برادری مجهر برادر لعلکم ترحمون مقصود تنها رحمت خدا نیست، زندگی شامل اینم میشه که لعلکم ترحمون مقصود این نتیجه رحمت پروردگار، نتیجه اینه که رحمت خدا بر مؤمنون زمانی هست که این اخوت و برادری بین مؤمنین باشه، لعلکم به معنی اون شایدی که ما معنا میکنیم نیست، لعله معنی نتیجه است، این نتیجه رحم شدن طایب خدا طایب خداست، یا لعلکم ترحمون که به هم رحم میکنیم، یعنی وقتی بنا شد افراد با هم برادر شدن و با هم مهربان هم میشن دیگه، یعنی مهربانی افراد با هم به احتیاج به ریشه داره و ریشهش برادری هم با همه، چون برادری هست میشه ریشه رحمت و ریشه مهربانی، نسبت هم نتیجه میشه مهربانی.
استاد مدد هم حفیظ هم هم رحمت هسته شده برسر
را بله
که هم که رحمت خدا شانه با کسی میشه از که شامل مومنی هست، پس مدرشون هم هم چی نسبت میشه داره شامل رحمت
هستم. از این لعلکم ترحمون دو جمعه میتونیم معنا کنیم، در لگونتور همون رو هم میگیم نتیجه برادری مهربانی افراد با همه یا نتیجه برادری شمول رحمت پروردگار و هر دو بله هر دو رو باید بساده کنیم در لگونتور همون و به هر دو معنا بگیم. مقصود ما لعله من بیان نتیجه است. افراد طبیعی است وقتی افراد هم دوری که روزه نتیجهش تقوا هست، یعنی روزه تمرین ترک گناهه و در ترک گناه افراد با تقوا میشن دیگه، همونطور برادری نتیجهش ایجاد محبت افراد بین افراد است که در نتیجه برقراری محبت بین افراد هم دیگر رحم میکنن به نسبت هم دیگه مهربان میشن. از این با میگه لعلکم ترحمون. خب این عرضم به حضورتون که بحث ما در آیتمون شد انشاءالله هفته دیگه بحث در آیه دیگه. این ما هفته دیگه محضر هفته دیگه درس تفسیر نیست، باقیده به اجلاس خبرگانه. ما گرفتار آخرین اجلاس خبرگان در دوری چهارم هستیم که یفته دیگه انشاءالله بعدش هفته دیگه سلام فاطمیه نمیم فاطمیه ما به بعد فاطمیه سلام شده از این بعد اینجا بعد فاطمیه بله فاطمیه رو جنشنبه نمیم.